داشت دیگه انگیزه برای زندگی وجود نداره و همه چیز معنای خودش رو از دست میده. بنابراین داستان اونجایی که باید تموم بشه تموم میشه،
بله.
یعنی با یک سوالی که تا حالا جوابی براش پیدا نشده، در اونجا پیدا نخواهد شد. و چقدر جالب، همون تیکه‌ای که شما داشتین میخوندین به این نکته اشاره میکرد که حتی نمیدونن اون گذشته‌ای که وجود داشته براشون شیرین بوده چی بوده.
چی بوده اصلا؟ بله.
ببینید، ما وقتی برمیگردیم میگیم گذشته خوبه، آیا ما نسبت به گذشته پیشرفت نکردیم؟ آیا الان مثلا اون امکاناتی که ما داریم در سطح پادشاهان قدیم نیست؟ مثلا اگه در قدیم، حالا این مطلب رو داشتم جایی در فاز مجازی میخوندم که میگفتش نمیدونم چند هزار سال قبل اگه یه نفر رو پادشاه یه نفر داشت که با پر بادش میزد، نمیدونه لذت مثلا کولر چقدره که شما دکمه رو بزنه، همین کار یه نفر داره برات انجام میده. یا مثلا تختی که ما الان معمولی ترین آدم روش میخوابه از تخت لوی 16 هم راحت تره، به خاطر اون سیستم فنربندی و امکاناتی که توش داره. پس ما حتی وقتی صحبت از گذشته میکنیم، حتی همون هم یک ایدئال نیست. بنابراین این پرسش نهایی وجود داره که آیا اصلا ما میتونیم پاسخی برای این سوالات پیدا بکنیم؟ نه. آیا ما میتونیم بگیم کی دیوانه است؟ آیا ما میتونیم مرز این جنون رو که مردم، حالا اون پزشکانی که از اون کشور دیگه اومدن دارن میگن بعضی دیوانه هستن، آیا ما میتونیم مرزمندی برای این قائل بشیم؟ نه. تمام اینا چیزهایی هستش که به زندگی معنا میده.
دقیقاً.
من نمیشم براشون جوابی پیدا کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نکته‌ای درباره داستان یک بیماری عجیب؟
آخرین نکته ای که میشه گفت اینه که داستان خیلی سختیه، چند بار باز حتی اقل خونده بشه یا شنیده بشه.
بله.
اگر میخواییم واقعا به معنای داستان پی ببریم، چندین بار بخونیم و به یک بار خوندنش بسنده نکنیم، چون هر بار که میخونیم مثل خیلی از داستانهای مدرن دیگه و داستان پست مدرن دیگه، انگار یک چیز جدیدی رو داره اضافه میکنه و یک برداشت جدیدی رو، یک نگاه جدیدی، یک بصیرت جدیدی رو به خواننده خودش منتقل میکنه.
بله، نتیجه گیری نمیکنه، در واقع نگاه ما رو یکم روشن تر میکنه.
دقیقا.
درباره مراویا بگم آقای دکتر، که خودتون بهتر میدونید، شنونده‌ها هم حتما خیلی خوب میدونن که در طیف وسیع از داستانهای کوتاهش به بررسی انسان عصرش میپردازه. گاهی ازش انتقاد کرده، گاهی باش همدردی کرده، گاهی با یک طنز شیرین و گاهی هم با یک نگاه تحلیلگر و روانکاوانه به بیان احساسات درونی و پنهانی انسان معاصرش پرداخته. این نوع داستاناش هم که تا دلتون بخواد زیادن، مثلا در مجموعه داستان‌های رومی، داستان‌های رومی نو که خیلی هم داستان‌های ساده و بدون پیچیدگی هستن، خوشبختانه اکثرا هم به فارسی ترجمه شده، که پیشنهاد می‌کنم شنوندگان عزیزمون بخونن و ازشون لذت ببرن. در همین راستا یه سری داستان دیگه هم داره که یکم پختگی بیشتری دارن، بیشتر میشه درباره‌شون صحبت کرد. مثلا در مجموعه یک چیز برها یک چیز است، یا دیوار و شمعدانی که خانم اعظم رسولی هم زحمت ترجمه‌اش رو کشیدن. من داستان دیوار و شمعدانی رو از همین مجموعه دیوار و شمعدانی انتخاب کردم. با هم دیگه میشنویم و بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم. خوابیده بودم. بیدار که شدم بی‌معطلی از تختی که زنم لیویا هنوز روی آن خوابیده بود پایین آمدم و به حمام رفتم. آپارتمان ما کوچک است و فقط 3 اتاق دارد. حمام روبروی اتاق خواب است. هنوز گیج خواب بودم، چون یادم رفت در حمام را ببندم و صدای شرشر آب لیویا را بیدار کرد. نگاهش را پشت سرم حس کردم. وقتی از حمام بیرون آمدم، او را دیدم با موهای آشفته و پیژامایی که در خواب چروک خورده و روی بدنش جمع شده بود. از دم در نگاهم میکرد. چی کار داری میکنی؟ میبینی که از حموم اومدم. خب چرا رفتی حموم؟ خانم خوشگل، آدم واسه چی میره حموم؟ آخه تو هیچ وقت بعد از ظهرها دوش نمیگیری. معمولا بعد از اینکه استراحت کردی فقط دست و صورتتو میشوری. امروز هوا خیلی گرمه، عرق کردم، احساس کردم باید برم دوش بگیرم. حالا کجا میخوای بری؟ میرم بیرون. فهمیدم که میری بیرون، اما کجا؟ یک لحظه در سکوت همدیگر را نگاه کردیم. خوب میدانستم کجا میروم. هیچ کجا. بیرون میرفتم فقط برای اینکه بیرون رفته باشم و به اصطلاح هوایی بخورم. میخواستم راستش را بگویم، اما به لیویا که نگاه کردم فهمیدم که نباید راستش را بگویم. انگار او هم از من انتظار داشت تا دروغ بگویم. نمیخواست تردیدش را برطرف کنم، بلکه میخواست از آن مطمئن شود. انگار دلش میخواست بیشتر به حسادتش دامن بزنم. از طرف دیگر احساس میکردم که خودم هم دلم نمیخواهد راستش را بگویم. نه اینکه ترجیح میدادم به او دروغ بگویم، فقط نمیدانستم درباره چه چیزی نمیخواستم راست بگویم. یعنی چه که بیرون میروم فقط برای اینکه بیرون رفته باشم به هوایی بخورم. کاملا بی‌معنا بود، اما خودم هم نمیدانستم در پس آن عبارات چنان پیش پا افتاده واقعا چه چیزی نهفته بود. ظاهرا خیلی طولانی شد، اما همه این چیزهایی که گفتم تنها توصیف یک حالت روحی بسیار گذرا بود و فکری که مثل برق از سرم گذشت. سرانجام یا به عبارتی بعد از چند ثانیه مختصر و مفید جواب دادم: میرم آمپول بزنم. چرا گفتم آمپول؟ چون دستم را که دراز کرده بودم تا در را ببندم، رگ مفصلم جلوی چشمم آمده بود. نبضش میزد و رنگش آبی به نظر می رسید. یادم آمد که زمستان قبل دکتر سوزن آمپول را همانجا فرو کرده بود. لیویا از من پرسید: چه آمپولی؟ یکم بیحالم، دکتر یه درمان تقویتی برام تجویز کرده. کدوم دکتر؟ دکتر بولاتی، دکتر خودمون. کی رفتی پیشش؟ دیروز. این دروغ آخری را که گفتم، نگاهی به سرتاپای لیدیا انداختم. مطمئن بودم که به دکتر زنگ نمیزند تا ببیند راست گفتم یا نه. حسود بود و میخواست حسود بماند. گفت: کجا هم پول میزنی؟ میری پیش خودش؟ دکتر ما کمی دورتر از خیابان محل زندگی ما سکونت دارد. بی معطلی جواب دادم: نه نه، میرم پیش یکی از همکاراش، خودش گفته برم پیش اون، اسمش لوچنتیه. جاش کجاست؟ تراسته بره. برای بهتر فهمیدن این جواب باید بگویم که ما طرفهای میدان بولونیا سکونت داریم و رفت و برگشت از میدان بولونیا تا تراسته بره و برعکس اقلن 2 ساعتی طول میکشد. لیویا اصرار کرد: کجای تراسته بره؟ گفتم: کوچه 5 شماره 64. تماشایم میکرد. بالاخره گفت: سرجیو جانم، داری دروغ میگی، حسم میگه. نه، معلومه که به دروغ نمیگم. قسم بخور که دروغ نمیگی. قسم میخورم، جونم و قسم بخور. اما بهت هشدار میدم، اگه آدم الکی جون کسی رو قسم بخوره اون میمیره. به جون خودت قسم میخورم. کی برمیگردی؟ خب از میدون بولونیا تا تراسته بره خیلی راه رفت و برگشت و بقیه چیزای 2 ساعتی طول میکشه دیگه. منظورت از بقیه چیزا چیه؟ بقیه چیزا یعنی خب سرعت کم به خاطر ترافیک، احتمال معطل شدن تو اتاق انتظار دکتر، تزریق و این چیزا دیگه. منظورت از این چیزا چیه؟ همه چیزایی که غیر قابل پیشبینیه. مثلا این که یه جمعیت هیجان زده جلوی منو بگیره و منو روی دستش رو واتیکان ببره تا پاپ بشم. این بار چیزی نگفت، به اتاق رفت. دنبالش رفتم. به پهلو دراز کشیده بود، انگار میخواست بخوابد. در سکوت لباس پوشیدم. گفتم: خداحافظ. او جواب داد: خداحافظ. و من بیرون رفتم. حالا سوار ماشین بودم. با اینکه در خیابان‌های شلوغ و داغ رانندگی می‌کردم، اما متوجه شدم که آرام گرفتم. انگار با آن دروغ بافتن‌ها به لیویا واقعاً خواسته باشم چیزی را که بی‌خبر از او قصد انجام دادنش را داشتم مخفی کنم. اما چه چیزی را؟ نمی‌دانستم. چیزی غیر قابل توصیف و غیر قابل درک را که آنجا بود در مرز وجدانم، چیزی تیره و بی‌قواره. فوراً از خودم پرسیدم: آیا این بهانه‌های من، اشتیاق بسیار عادی و خالی از هر رمز و رازی، همچون دنبال کردن یک ماجراجویی عاشقانه در تراسته بره را در خود پنهان نمی‌کرد؟ بلافاصله جواب دادم: نه. این را هم فهمیدم که به خاطر دفاع از استقلال و آزادی روح و روانم نبود که به لیویا دروغ گفتم. دلیل قابل تحسینی بود، اما حقیقت نداشت. در گیرودار این افکار به سرعت خیابان نومنتانا 20 سپتامبر گذر ویتوریو امانوئله را پشت سر گذاشتم. به پونته گاریبالدی رسیدم. از رودخانه توره گذشتم و وارد خیابان تراستوره شدم. این هم کوچه پنجم. سرعتم را کم کردم. در جستجوی شماره 64 به درهای کوچک و بزرگ آن خانه‌های حقیر و به ورودی مغازه‌های کوچک و محقر پوشاک، نمک و تنباکو، نان و ماکارونی، نوشیدنی و روغن و مواد غذایی نگاه می‌کردم. خیابانی قدیمی بود که بیشتر به کوچه پس کوچه‌های دهات شباهت داشت. زنها لباس‌های راحت و مردها عرق‌گیر به تن داشتند و روی صندلی‌های حصیری با پاهای باز نشسته بودند و از هوای خنک عصر لذت می‌بردند. بچه‌هایشان می‌دویدند و بازی می‌کردند و من با کوبیدن دستم روی در ماشین سعی می‌کردم سر و صدا راه بیاندازم و دورشان کنم، اما آنها همچنان جلوی ماشین برجه بوجه می‌کردند. رسیدم به شماره 60، بعد 62 و این هم شماره 64. شماره 64 یک کافه بود. یک جای پارک آنجا بود. پارک کردم و سر میز کوچکی نشستم و اطرافم را تماشا کردم. کافه‌ای بسیار محقر با 4 میز کوچک که اصلا مشتری نداشت. نزدیک در زن درشت و سفیدی که گرما کلافه اش کرده بود نشسته و به کودک ضعیف و سبزه و لاغرش غذا میداد. به نظر می آمد زن کافه چی باشد. گارسون پیدایش شد. پسر بچه ریز نقشی بود با پیشبندی بزرگتر از خودش. قهوه سفارش دادم. بعد از خودم پرسیدم چرا به تراستوره آمدم. هرچند عجیب نبود، اما بعید می دیدم که در ضمیر ناخودآگاه هم خواسته باشم با کسی در این کافه ملاقات کنم. حتما دلیل دیگری داشت. باید دوروبرم را تماشا می کردم. بالاخره فهمیدم. روبروی کافه، آن طرف جای پارک، زیر بامی شیب دار و پوشیده از سفال‌های کهنه، دیوار بزرگی بود بدون پنجره. شاید دیوار استبلی قدیمی، شاید هم دیوار یک گاراژ، از همانهایی که هنوز هم در تراستوره پیدا می‌شود. رنگ دیوار چیزی بین قرمز مایل به قهوه‌ای و پرتغالی بود که لایه‌ای نازک، محو و تیره آن را می‌پوشاند. بدون شک باران و آفتاب سوزان در طی قرن‌ها دیوار را به آن روز انداخته بود. خطوط گچی نامفهوم، نوشته‌های سیاه ناخوانا با مداد، آدمک‌ها، امضاها، تاریخ‌ها و نوشته‌های از هر نوع آن سطح گچکاری شده را به تخت سیاهی خارق‌العاده تبدیل کرده بود. گویی شیطنت‌های عجیب و غریب و بی‌سرتای بچه مدرسه‌ای‌ها خود را بر یادداشت‌ها و عملیات ریاضی معلم‌ها تحمیل کرده و با آنها درآمیخته بود تا اثری پیچیده، شلوغ و غیر قابل فهم به وجود آورد. دیوار را تماشا کردم و فهمیدم آن چیزی که می‌خواستم از لیویا پنهانش کنم همین دیوار، یا به عبارت دیگر تماشای همین دیوار بود که هیچ معنایی نداشت و چیزی به جز یک دیوار نبود، اما لااقل در آن لحظه برای من واقعی‌تر از همه آن چیزهایی به نظر می‌رسید که لیویا به آنها فکر می‌کرد و آن همه نگرانش کرده بود. عشق، حسادت، خیانت، ازدواج، وفاداری، رابطه نامشروع و غیره. تماشای دیوار به من آرامش میداد. دلم آرام می گرفت چون احساس می کردم این دیوار، چطور بگویم، این دیوار سمبل تمام آن چیزهایی بود که لیویا متوجهشان نبود و فکر هم نمی کرد که وجود داشته باشند. برای همین بود که می توانستم همانجا بمانم و آن را تماشا کنم. خدا می داند تا کی؟ شاید برای همه عمر. اما فقط نیم ساعت دیگر آنجا ماندم. بعد از جایم برخاستم، دوباره سوار ماشین شدم و از همان راهی که آمده بودم به خانه بازگشتم. به محض اینکه وارد راهروی خانه شدم، لیویا به طرفم آمد و گفت:
معذرت میخوام، منو ببخش.
چی رو ببخشم؟
اینکه انقدر حسود بودم.
چیزی برای بخشیدن وجود نداره، تو که کار بدی نکردی، فقط چند تا سوال از من پرسیدی.
بعد از اینکه تو رفتی، رفتم نشستم تو ایوون، بدون اینکه به چیزی فکر کنم همونجا نشستم و فقط تماشا کردم. اونقدر تماشا کردم تا اینکه احساس کردم کاملا عوض شدم. دیگه حسود نبودم و تصمیم گرفتم دیگه حسود نباشم.
تماشا کردی؟
آره.
چی رو تماشا کردی؟ یه دیوار رو؟
حالا چرا یه دیوار؟
همینطوری.
نه، هیچ دیواری رو تماشا نکردم. اون شمدونیه که اونجا تماشا کردم، با اون گلای قشنگ قرمزش، با اون برگای سبزش، 2 ساعت اون شمدونی رو تماشا کردم. وقتی هم که اومدی خونه هنوز داشتم اون رو تماشا میکردم.
داستان دیوار شمدانی شنیدیم. در خدمت جناب آقای دکتر هستیم. ممنون میشم که درباره این داستانم برای ما صحبت بفرمایند. داستانی که به شیوه اول شخص نوشته شده در خصوص رابطه یک زوج ایتالیایی. در ظاهر اتفاقی که میفته اینه که مرد گرفتار حسادت‌های بیدلیل زنشه و همین باعث میشه که برای فرار از روزمرگی زندگی، وقتی میخواد بیرون بره و گشتی بزنه، پشت سر هم دروغ بگه. آدرس یک مکان خیالی رو با دروغاش میسازه و بی هدف میره و اونجا رو پیدا میکنه. روبرو شدن با یک دیوار و دیدن نقش و نگار روش در اون محل، انگار اونو با یک زاویه پنهان از خودش روبرو میکنه. یه بخشش رو از کتاب بخونم. دیوار را تماشا کردم و فهمیدم آنچه میخواستم از لیویا پنهانش کنم همین دیوار، یا به عبارتی تماشای همین دیوار بود که هیچ معنی نداشت. یه جای دیگه هم میگه دلم آرام گرفت، احساس میکردم این دیوار سمبل تام آن چیزهایی بود که لیویا متوجهشان نبود و فکر هم نمیکرد وجود داشته باشند. دیوار چه سمبل و نمادی رو داره در این داستان برای ما عرضه میکنه؟ از طرفی همین اتفاق برای زنم میفته با خیره شدن به اون گلدون شمدونی. ممنون میشم در این خصوص برامون توضیح بفرمایید.
قبل از اینکه راجع به خود دیوار صحبت بکنیم، چه دیالوگهای درخشانی داشت.
بله،
من بی اختیار وقتی داشتم داستان رو میخوندم یاد دیالوگ های بکت میافتادم، همونقدر بی معنا و به قولی معنا باخته یا ابسرد بودن این دیالوگ ها. یه تیکه خیلی کوچیکش رو اگر بخوام بازخونی بکنم که روش بیشتر صحبت بکنیم، لحظه هستش که حالا مرد داره حمام میکنه و همسرش از خواب بیدار میشه. برای مثال شما به این دیالوگ دقت بکنید، میخوام ارتباطات بین جملات و گفته‌های این زن و شوهر رو ببینی. چی کار داشتی میکردی؟ دیدی که داشتم دوش میگرفتم. چرا دوش میگرفتی؟ خانم، آدم واسه چی دوش میگیره؟ آقا، دو هیچ وقت بعد از ظهر دوش نمیگیری، معمولا بعد از اینکه استراحت کردی فقط دست و صورتتو میشوری. دیالوگ‌هایی که در داستان داره واقعا آدم رو یاد دیالوگ‌های بکت و کارهای هارولد پینتر میندازه. صحبت‌هایی که بینشون رد و بدل میشه بین این زن و شوهر، به هیچ وجه صحبتایی نیستش که نه جنبه عاشقانه داشته باشه، ما رو یاد رمانس‌های قدیمی بندازه، نه صحبت‌های مهمی که در آثار حماسی گذشته می‌دیدین. به حد اینها معنا باخته است که آدم یاد بیشتر شخصیت بکت میفته وقتی این دیالوگ‌ها رو می‌بینه. بنابراین یک نگاه کلی که به این داستان میشه داشت همین حالت معنا باختگی و بی‌معنایی هست که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات خیلی بیشتر هم احساس شد، طوری که انگار کلاً معنا از زندگی و گفتار این شخصیت‌ها رخ بربسته و کاملا بدون معنا شده. اما درباره اون دیوار و حالا جنبه نمادینی که دیوار در داستان داره، من بیشتر احساس میکنم دیوار جاییه که رابطه این زن و شوهر بهش رسیده. ببینید، ما نمیدونیم که اینها سن و سالشون چقدر هست، اما داستان به ما نمیگه که اینها بچه دارند، حداقل این فکتایی که در داستان اصلا مشخص نیست. 3 تا عنصر اساسی که در این داستان میشدید، یکی فقدان رابطه است که این زن و شوهر انگار هیچ رابطه عاطفی با هم دیگه ندارن، حتی در سوالاتی که میپرسن. فقدان درک متقابله که در داستان با زهره ما داریم اینو میبینیم. به نحوی با هم دیگه این دو تا آدم کاملا بیگانه دارن مواجه میشن، که در خود داستان میگه دلم آرام میگرفت چون احساس میکردم این دیوار، چطور بگویم، سمبل تمام آن چیزهایی بود که لیویا متوجهشان نبود و فکر هم نمیکرد که وجود داشته باشند. برای همین بود که میتوانستم همونجا بمانم و آن را تماشا کنم. ببینید، حتی اون چیزی که بهش آرامش میدم باز بیمعنیه. یعنی دیوار بهش آرامش میده، نگاه کردن به اون دیوار، اما باز شما نگاه بکنید میبینید که به هیچ وجه دیوار نباید همچون کار کردی داشته باشه. من این رو علت این میدونم که این داستان رو ما میتونیم یک داستان ابسرد در نظر بگیریم، یک داستان معنا باخته. یعنی حتی اون چیزی که به شخصیت داستان داره انگیزه زندگی میده، در واقع خودش یک دیواره، خودش اون حد فاصله بین این دوتا هست. چیزی که باعث میشه آرامش بگیره نگاه کردن به اون دیواره. و بعد باز دوباره برمیگرده میاد پیش همسرش، میبینه حتی نوع نگاه همسرش هم مثل خودش کاملا بی‌معنیه.
خب اون داره به گل شمعدونی نگاه میکنه، این خیره شدنه چیزی رو نمیخواد به ما بگه.
من فکر میکنم اینجا اون چیزی که بیشتر اینا میبینن لباس پادشاهه، یعنی چیزی اصلا وجود نداره، نه در اون دیوار نه در اون شمعدونی. این آدم ها همونطور که دلشون گرفته کاملا بی‌معنا، همونطور هم بعدن باز دوباره با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. همه چیز در این داستان فاقد معناییه که باید واقعا براش وجود داشته باشه. یعنی شما اصلا نمیتونید معنا برای اینها پیدا بکنید. به خاطر همین بود که من اصلا بحث رو با این شروع کردم که آدمو یاد تئاتر ابسرد میندازه. انگار هیچ چیز درش معنا نیست ارتباط منطقی و درستی با چیزهای دیگه داشته باشه. این حالتی که زندگی انسان در قرن 20 داره. یه مورد دیگه که در داستان میبینیم همون بحث عدم صداقت هست، که خیلی راحت به اندگی دروغ میگن بدون اینکه هیچ انگیزه هم داشته باشه، فقط برای اینکه همسرش رو از سر خودش باز بکنه. همه اینها نشون دهنده یک خانواده قرن 20 که اصلا هم اون مفاهیم اصلی خانواده رو از دست داده و هیچ کدومشو نداره. ما نه عشقی در داستان میبینیم، نه بچه‌ای در داستان میبینیم، هیچ کدوم از اینها وجود ندارن، فقط یک زن و شوهری هستن که زیر یک سقف. یه درمایه دیگه ای که باز من احساس میکنم ما در این داستان میتونیم مشاهده بکنیم و بهش برسیم، بحث هنر مدرنه. باز دوباره میخوام برگردم سراغ همون مفهوم ابسرد. اجازه بدید این یه تیکه رو از داستان با هم دیگه بخونیم. فقط برای اینکه بیرون رفته باشم و هوای بخورم کاملا بی‌معنا بود، اما خودم هم نمیدانستم در پس آن عبارات چنان پیش پا افتاده واقعا چه چیزی نهفته بود. خودش داره اعتراف میکنه. ظاهرا خیلی طولانی شد، اما همه این چیزهایی که گفتم تنها توصیف یک حالت روحی بسیار گذرا بود و فکری که مثل برق از سرم گذشت. بعد در ادامه این تیکر میخوام شنونده ما دقت بکنم. سرانجام یا به عبارتی بعد از چند ثانیه مختصر مفید جواب دادم، میرم یه آمپول بزنم. چرا گفتم آمپول بزنم؟ ببینید اینجا به بعد ما وارد مقوله خلق هنر میشیم. چرا گفتم آمپول بزنم؟ چون دستم رو که درست کرده بودم تو دوش رو ببندم، رگ مفصلم جلوی چشمم آمده بود. نبضش میزد و زیر قطرات آب. نویسنده اصلا چجوری به یک داستان میرسه؟ با همین تخیل. پس این دروغگویی که در اینجا داره ما میتونیم دقیقا کار خلاقه یک هنرمند بدونیم.
بله،
همه چیز حتی کار خلاقه یک هنرمندم در خدمت هیچه. چقدر بعد از خوندنش ما رو یاد اون داستان یک گوشه پاک و پرنور ارنست همینگوی انداخت، پاراگراف یا بندی که با کلمه هیچ میسازه. در اینجا هم انگار تمام چیزهایی که وجود داره هیچ کدومش داره ارزش نیست و همه چیز در نهایت فاقد معنایی که باز داشته باشه.
داستان داره میگه نقد روانکاوانه بهتری رویکرد نقادانه با این داستانه. برامون با این رویکرد داستان رو بررسی میفرمایی.
بارها توی برنامه هزار توی داستان راجع به این قضیه صحبت کردیم و همیشه من تاکید داشتم که بحث بحران‌های روانی که معمولا در طول زندگی برای زنها و مردان به وجود میاد از اون نکات مهم و کلیدی است که اگر ما روانشناسی رشد انسان رو بدونیم خیلی راحت میتونیم خیلی از آثار ادبی رو از آنا کارنینا گرفته تا خیلی آثار دیگر رو میتونیم بررسی بکنیم. در این داستان هم ما باز میبینیم که بر اساس اون مؤلفه‌هایی که ما در روانشناسی رشد داریم معمولا زن و مرد انگامی که با هم دیگه آشنا میشن و ازدواج میکنن دنبال ساختن یک عنصری هستن به نام عشق. یک مرحله از زندگی رو حالا در روانشناسی اریکسون ما میگیم اختصاص داره به اینکه عشق درست بشه، اما این عشق یه مدت خیلی کوتاهی داره و بعد از اون چیز دیگه‌ای باعث جاش رو بگیره، یعنی در مرحله بعدی تبدیل میشه به کیر، یا مراقبت، اینکه آدم حواسش باز باشه به یک موجود دیگه‌ای که به وجود میاد. برای خاطر همینه که توصیه میکنم میگن زن و شوهرها حتما بعد از سنی باز بچه دار بشن. اگر نشن به قول روانشناسی اون خارش های 5 ساله و 7 ساله و 9 ساله باعث میشه دو تا آدمی که خیلی در کنار هم دیگه موندن یواش یواش از هم دیگه خسته بشن. ببینید در این داستان ما هیچ بچه ای نداریم. بنابراین حتی میتونیم بگیم که نوع فرسایشی که در این داستان احساس میکنیم یکی از دلایلش هم همینه. اگر بخوام از دیدگاه روانکاوانه به داستان نگاه بکنیم میتونیم بگیم این آدمها چون زندگیشون هیچ ثمر هیچ میوه‌ای نداشته در نهایت منجر شده به این که دارن همدیگر رو اذیت میکنن و حتی بیرون رفتن و به دیوار نگاه کردن میتونه بهش آرامش بده. که من فکر میکنم باز از این شیوه بشه داستان رو نقد روانکاوی کرد. قبلا هم گفتیم این رابطه‌ای که بین زن و شوهر وجود داره کاملا با رابطه خانواده‌های سنتی فرق داره و مؤلفه‌هایی که در خانواده‌های سنتی وجود داشته در این رابطه وجود نداره. جای از داستان باز برمیگره میگه می‌خواستم راستش رو بگویم اما به لیویا که نگاه کردم فهمیدم که نباید راستش رو بگویم. ببینید کاملا داره نشون میده انگار او هم از من انتظار داشته دروغ بگویم. یعنی نوع رابطه اونقدر مشکل‌دار هست که دو طرف دارن برای همدیگه بازی میکنن، هیچ کدومشون من واقعیشو نشون نمیده و این در کنار اون بیگانگی که از ابتدای داستان معنا باختگی که راجبش صحبت کردیم همه اینا باعث میشه که ما با یک داستان راجب یک فاجعه مواجه باشیم.
بله.
اون فاجعه عدم درک انسانها و از بین رفتن روابط انسانی.
نکته ای درباره این داستان آقای
من فکر میکنم همه چیزو گفتیم.
خیلی متشکرم، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
او بیش از 40 رمان و همچنین داستان کوتاه و بلند بسیاری نوشته است. از مهمترین آثارش میتوان به رمان دنبال رو، صورتک، بی تفاوت ها، زندگی زیبا، فریب، بازی پنهانی، مجموع داستان معشوق بینوا، زنی از روم، نافرمانی و داستانهای رومی و داستانهای رومی نو اشاره کرد. آثار پژوهشی فراوانی در زمینه زبانشناسی، ادبیات، شخصیت‌های ادبی و مسائل مختلف اجتماعی به ویژه رویدادهای سیاسی به نگارش درآورده است. آثارش جوایز متعددی را به خود اختصاص دادند که مهمترین آنها در سال 1952 و جایزه استرگا برای کتاب داستان‌ها می باشد. از آثار برجسته او که دستمایه فیلم سازان شد می توان از دو زن ویتوریو دسیکا، تحقیر ژان لوک گودار و دنبال روی برناردو برتولوچی نام برد. در سال 1976 در اوج مسائل بحران انرژی سفری به ایران و کویت انجام می دهد و نتیجه مشاهداتش را در تلویزیون ایتالیا عرضه می کند. آلبرتو موراویا در 26 سپتامبر سال 1990 در ساعت 9 صبح در منزل رومی خود از دنیا می رود.
امیدوارم از برنامه این هفته استفاده برده باشین. شما میتونین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش همیشه با ما در ارتباط باشین. با گفته از موراویا این برنامه رو به پایان میرسونم. وقتی پشت میزم مینشنم تا بنویسم هرگز نمیدانم چه اتفاقی خواهد افتاد تا زمانی که کار را شروع کنم. من به الهام اعتماد دارم که گاهی اوقات میآید و گاهی نمیآید، اما منتظر آن نمینشینم. من هر روز کار میکنم. شبتون آرام.